بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که به روایت صحیحه زراره، حالا بر طبق اون بحث سندی که ما دیروز عرض کردیم که به نظر ما روایت مصحح است، به این روایت تمسک شده برای این مطلب، همانطوری که وطن قاطع لسفر است موضوعاً، اقامه عشرت ایام این هم قاطع اون لسفر موضوعا. بفرمایید. نه، اون اشکال ما سر جای خودش باقیه، یعنی ما آخرالامر به این نتیجه خواهیم رسید که این حرفا هیچ کدام ارتباطی مسئله نداره. نداره، بله. حالا عرض میکنم نتیجه رو. روایت رو که دیروز خوندیم، متنش رو، من تقاضا میکنم دقت کنید، این روایت خیلی بحث داره و بزرگان هم به متن این روایت خیلی اعتنا کردن. ببینیم روایت رو چی باید معنا کرد. در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام قال، حضرت فرمودن بر حسب این نقل، من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاة. کسی که قبل از ترویه 10 روز بیاد در مکه اقامه کند، این نمازش تمامه. این یه قسمت روایت. قسمت دوم بعد میفرماید و هو به منزلت اهل مکه، میفرماید این آدم میشه به منزله اهل مکه. این کسی که مقیمه، اقامه عشرت ایام داره، به منزلت اهل مکه. این دو. بعد 3 فرع در اینجا ذکر میکنن. فاذا خرج الی منا وجب علیه تقصیر. اگر از مکه رفت منا، منایی که بعدش هم میخواد بره عرفات، این وجب علیه تقصیر. فرع دوم، فاذا زار البیت، رفت منا و عرفات، از منا حالا آمد 2 بیت رو زیارت کرد، اتم الصلاة، باز باید نماز تمام بخونه. این 2. حکم سوم و فرع سوم، و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الی منا حتی ینفر. اگر از مکه آمد منا برای بیتوته و بعد نفر بعد از بیتوته، باز باید در منا نمازش رو تمام بخونه. خب، بحث در این است که آیا از این مطلب دوم و هو به منزلت اهل مکه، آیا استفاده می شود عموم تنزیل؟ یعنی بگیم شارع می فرماید المقیم کل متوطن، وقتی میگه و هو به منزلت اهل مکه، یعنی این مثل اونهاییست که وطنشون مکه است. آدمی که آمد 10 روز در مکه قصد اقامت کرد، این مکه وطن او میشه، به منزله اهل مکه میشه. آیا از این ما میتونیم یه چنین مطلبی رو استفاده کنیم، اون وقت بیاییم احکام متوتن را بر مقیم بار کنیم، بگیم هر حکمی که متوتن داره مقیمم داره، یا اینکه نه این روایت فقط در مسئله لزوم اتمام صلات میفرماید به منزلت اهل مکه، که برخی از بزرگان گفتن روایت ما ازش عموم تنزیل استفاده نمی کنیم، نمیگه مقیم فی جمیع الجهات، اون محل اقامه به منزله وطن اوست، اینو نمیگه. روایت فقط در مسئله اتمام صلات میگه این به منزله اهل مکه است، و در نتیجه اون فعضا به بعد رو، یعنی اون سفرعی که حالا به این بیان عرض بکنیم، پس یه مطلب در روایت این است که آیا این وهو به منزلت اهل مکه ازش عموم تنزیل استفاده میشه یا نه، این یک بحث. بحث دوم این است که این ستا فرعی که در دنبال آورده آیا اینها از فروع اون عموم تنزیله، یا اینا یه احکام مستقله است که امام علیه السلام حالا در دنباله بیان فرمودن، ربطی به اون عموم تنزیل نداره اصلا. پس ببینید دو تا مطلب فنی از حیث فقه الحدیث در این دو وجود داره. یه مطلبی رو اول فرمودن اذا قدم به مکه عشرت ایام قبل ترویه یجب علیه اتمام الصلاه. خب این اصلا بحثی نداره، اگر روایت تو همینجا تمام شده بود میگفتیم با قصد اقامه موجب این است که آدم نماز رو تمام بخونه، روزش هم صحیح. اما دو تا مطلب بعدش آمده، یکی و هو به منزلت اهل مکه، این یک، دوم این ستا فرعی که بعدش آمده. من مطلب رو از کلام محقق نائینی علی الله مقام الشریف شروع میکنم. ببینیم ایشون چی فرموده اینجا در مورد این فقه الحدیث. ایشون در مورد این حدیث چهار تا مطلب رو ذکر کردن. مطلب اول میفرماین خود این قسمت اول روایت، ما روایت سه قسمت کردیم، قسمت اول روایت که اگر کسی قبل ترویه اقامه عشرت ایام داشته باشه یجب علیه اتمام السلام، نائینی میگه این خودش اطلاق داره. میگه اطلاقش چیه؟ میگه اهم از این که در این ده روز تا مادون مسافت برود یا نرود. خب شما میدونید آقایون که اهل تبلیغن میرن یه جایی قصد اقامه میکنن، یکی از سوالهای مهمشون اینه تا چه مقدار میتونن اطراف اون محل اقامه برن، اختلافیه. بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه میگن در تمام این ده روز یه بار، این یه بارم در اون محدوده خود قصد اقامه باشه، دو سه ساعت اونم مثلا. ولی برخی از فقهای دیگه مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه میگن نه، اگر هر روز تا مادون مسافتم برود و بیاید این به قصد اقامه ضرر نمیخوره. حالا این روایت یکی از بله بیتوتش باید اونجا باشه، بله این روایت یکی از مستندات این قوله که اگر کسی در یک جا قصد اقامه کرد این میتواند تا مادون مسافت برود و بیاید. حالا اگر ما باشیم و این روایت، لازم نیست بیتوتش هم اونجا باشه، تا مادون مسافت بره ولو بیتوتش هم در مادون مسافت باشه اشکالی نداره. و نائینی رو ظاهرا پذیرفته. میفرماید اولین مطلبی که از روایت استفاده میشه یک چنین اطلاقیه از همون قسمت اول روایت که میگه یجب علیه اتمام الصلاة، بگیم آقا یک اطلاقی داره، اعم از این که در این ده روز تا مادون مسافت برود یا نرود. اون وقت بعد میفرماید اگر کسی اشکال کنه که روایت از این جهت در مقام اطلاق نیست، روایت فقط میخواد بگه نماز رو تمام بخونه، کاری نداره به این که حالا مادون مسافت برود یا نرود، نایینی میفرماید این حرف درست نیست. برای این که میفرماید خصوصا در کسانی که میان مقیم به مکه میشن، غالبا این افراد مقیم برای زیارت قبر عبدالمطلب اینا خارج میشن از مکه، که حالا اون موقع خارج مکه بوده، و چون چنین غلبه‌ای وجود دارد لا یسمع و دعوا منع الاطلاق، کسی نمیتونه بیاد اطلاق رو عرض میشود که منع بکنه. به این غلبه ایشون تمسک میکنه در اینجا و با این غلبه میخواد اطلاق رو درست بکنه. میگه چون غالبا کسانی که میرن مکه برای زیارت قبر عبدالمطلب که بیرون مکه است و مادون مسافته میرن، پس ما بهم میگیم روایت از این جهت اطلاق داره. به نظر ما نیاز به این بیان نیست، بگیم حالا چون غالبا مردم میرن روایت، پس از این جهت ما با این غلبه بیم اطلاقی رو بخواییم برای روایت درست کنیم. روایت از جهت فنی اطلاق داره، حالا ولو مردم هم غالبا نرن. وقتی میگه یجب علیه اتمام الصلاة، داره میگه این در مکه که مقیمه نمازش تمامه، خب مطلقاست، یه نمیاد مقید کند به این که مادون مسافت نرود. این نیازی به این بیان و نیاز به این استشهاد به غلبه نیست. روایت اطلاقش خیلی روشنه. بله؟ چرا دیگه داره میخواد بگه نم در مقام بیان است که نمازو تمام بخونه در این ده روز. اگر مقصودی بود در این ده روز از محل اقام خارج نشه باید بیان کنه. پس در مقام چیه؟ میگه من قدم قبل از تربیه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاة. حالا ما شک میکنیم آیا از این محل اقامه بره بیرون یا نره؟ این اطلاق داره خب؟ چون داره میگه دیگه نیازی به اون شاهد نداریم. احراز اطلاق در مقام بیان نماز تمام هست یا نه؟ حالا خیلو بیش شما یه وقت میگیم که آقا اینجا میگه نماز رو در این ده روز تمام بخونه، میگیم اهم از این که قصد حج داشته باشه یا نداشته باشه، میگیم ربطی نداره، در مقام بیان اون نیست. اهم از این که حالا بعدن بخواد عرفات بره یا نره، در مقام بیان اون نیست. ولی اون چه که مربوط به اتمام صلاته، اون چه که مربوط به خب رفتنه، اگر مادون مسافت مضر به این باشه باید بیان کنه، در مقام بیانشه. خب پس بیان نکنه میشه اطلاق. نمیگه این حق مکه بره، میگه هر که ده روز قصد اقامه کرد نمازش تمامه. این تمام خودش در مقام بیان این است که دیگه قیدی نداره. اصالت الاطلاق خودش مهرز آقای رحمان جور اصلا نه نه، ما میگیم آقا امام در مقام بیان اتمام صلات و اون چی که مربوط به اتمام صلات هست یا نه؟ اصل یعنی چی؟ نه در من نه اصلش اجمالا میخواد بگه تمام بخونه، نه میخواد بگه در مقام در محل اقامه نماز تمامه. این اطلاق این غیر از اون اشکالیست که ما در اهل الله البین کردیم که ازیت عربی و غیر عربی در مقام بیان نیست. این اطلاق مسلم اینجا وجود داره، نیازی به این طلبه که مرحوم ناعیمی فرموده نداره. اجازه فرمایید صرف کنید، اجازه بدید من بحث دنبال کنم. اینجا تو این روایت حرف خیلی داریم، اجازه بدید این نظم بحث از دست من خارج نشه. این مطلب اول. پس ببینید ما باشیم و قسمت اول روایت میم، قسمت اول اطلاق داره میم، و اگر کسی در یک جا قصد اقامه کرد تا مادون مسافت هم میتونه بره. به عبارت اخرى اون دلیلی که میاد میگه اگر رفت حد مسافت، اون مسلم این رو به هم میزنه. حد مسافت همونطوری که وطن رو از بین میبره، آدمی که از وطن خودش تا حد مسافت بره نمازش قطع میشه، به طریق اولا آدمی که قصد اقامه کند اگر به حد مسافت رفت نمازش قطع. اما در مادون مسافت اطلاقش روشنه و میشه بر طبقش هم فتوا داد. صبر کنید آقای قاره، عرض کردم یه خورده صبر کنید. مطلب دوم داریم کلام ناعیمی و نکاتی که در کلام ناعیمی عرض میکنیم. مطلب دوم ناعیمی میفرماید این قسمت دوم روایت و هو یعنی این مقیم به منزلت اهل مکه. میگه از این روایت مطالبی استفاده میشه. یک، کون و محل الاقامه کالوطن. اولین مطلب این است که محل اقامه مثل وطن است. فی ما له من الاحکام فیترتب على المقیم ما یترتب على المستوطن. خب فکما ان خروج المستوطن الى ما دون المسافه لا يكون مضرا ولا مخرجا له عن حکم تمام الى القصر فكذا خروج المقيم. همون مطلبی که از اطلاق در قسمت اول روایت استفاده شد از این تنزیل استفاده میشه. وقتی میگه و هو به منزلت اهل مکه، میگه خب آقا اهل مکه نمازشون کی قصره؟ وقتی به حد مسافت برن. اهل مکه همانطوری که تا مادون مسافت برند و بیان نمازشون تمامه، مقیم هم تا مادون مسافت اگر رفت نمازش تمامه. این یعنی همون مطلبی که از اطلاق استفاده میشه از این و هو به منزلت اهل مکه هم استفاده میشه. اجازه بدید صبر کنید. پس مطلب دوم این است که می‌فرمایند راجع به حد ترخص، شما همونطوری که از وطنتون می‌خواید برید تهران، از قم می‌خواید برید تهران، خب چه زمانی نمازتون رو قصر می‌کنید؟ وقتی که از حد ترخص گذشتید. از حد ترخصی گذشتید دیگه نمازتون قصره. خیلی ها اشتباه میکنن، خیلی میکنن تا هشت فرسخی نرسیده نمیشه نماز رو قصر کرد. شما وقتی از حد ترخص گذشتی نماز قصره. میگن در مقیم هم پس باید همینطوره. مقیم هم اگر عرضشت قصد مسافت کرد از حد ترخص که گذشت نمازش قصره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم میفرمایند همانطوری که وطن موضوعاً قاطعه، اگر کسی مرور بر وطن بکنه که الان اونی که محل شاهد ماست در این روایت هم همینطوره، بگیم آقا همانطوری که وطن قاطع است موضوعاً، مقیم هم همینطوره، مقیم هم قاطع است موضوعاً للسفر، و در نتیجه مقیم میاد عنوان مسافر رو منقلب می کند به عنوان حاضر. اینم سه حکمی که از این عموم تنزیل استفاده میشه و هو به منزلت اهل مکه. حالا ببینید همین اشکالی که آقای سجادی کردن، سؤالی اینجا وجود داره و اون اینه، این و هو به منزلت اهل مکه، آیا این عطف تفسیری و توضیح برای اون حکم قبلیه؟ امام علیه السلام قد یجب علیه اتمام الصلاة، بگیم و هو به منزلت اهل مکه، که اگر آمدیم گفتیم این عطف تفسیری هست، نتیجهش این است که دیگه ما این احکام و اینا رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این سه تا مطلبی که ناینی الان آمد استفاده کرد، نمیشه ازش استفاده کرد. میگیم و هو به منزلت اهل مکه در مسئله لزوم اتمام صلاه، در نزد روایت فقط در مقام این است که مقیم به منزله اهل مکه است در لزوم اتمام صلاه، یا اینکه نه، بگیم ظاهر روایت این است که داره یک عمومی رو بیان میکنه. این و هو به منزلت اهل مکه تعلیله، یعنی امام فرد لعنه به منزلت اهل مکه، وقتی تعلیل شد این مطالب ناینی ازش استفاده میشه. میگیم آقا همونطوری که مستوطن تا حد مسافت نرفته نمازش تمامه، مقیم هم همینطوره، نسبت به حد ترخص هم همینطوره. مسئله این که همونطوری که مرور بر وطن قاطع اون موضوعا للسفر، قصد اقامه عشرت ایام در میان ثمانیه اونم قاطع اون للسفر موضوعا، این دیگه بستگی داره به استظهار از روایت. نسبت به احتمال اول میگیم او خلاف ظاهره، اینی که بگیم امام این رو به عنوان عطف تفسیری آورده، به عنوان تأکید آورده، خلاف ظاهر روایته. امام در مقام بیان حکم شرعی مثل من و شما نیست که حالا یک عبارات اضافهی بخواد بیاره، او در مقام تشریعه و برای کلمه به کلمش دقت داره. ظاهرش همینیست که ناینی فهمیده که و هو به منزلت اهل مکه، این در مقام تعلیله، ولی ناینی اسم از تعلیل نیاورده، ولی در مقام تعلیله میگه این به منزله اهل مکه شده، یعنی میشه مقیم به منزلت المستوطن. نداریم زیاد های عرضه، باید یه قرینه میخواد، یه قرائنی اگه باشه با وجود قرینه مانعی نداره، ولی زیاد هم نداریم، موارد کمی هم داریم، اینطور نیست که زیاد داشته باشه. ابدا از جهت ادبی احتمال نمیخواد اصلا. حالا شما این کلمه آقای مقدسی، این میگه مثلا کلمه تحلیل هم نیاری، اصلا ناینی هم نیاری، میگه و هو به منزلت اهل مکه، ازش عموم استفاده نمیشه. خب حالا این دیگه بستگی به استظهار خود شما، یعنی هر فقیهی باید دیگه استظهار کنه. به نظر ما این به منزله تعلیله، یعنی اگر یک کسی برسه آقا چرا این باید نماز رو تمام بخونه، امام فرمود چون به منزله اهل مکه میشه. در کجای ادبی یاد آمده که این از جهت ادبی عطف تفسیریه؟ واو هر دوش میاره، برای هر دوش سازگاری داره. نه دیگه، هم به ادبیات متهم نکن آقای مقدسی، نه ادبیات اینجا دیگه. بله حالا اجزه فرمایید Yeah. ببینید دلیل آوردیم، فقط من دلیل ما این است که آقا عطف تفسیری خلاف ظاهره. شما چطور در دوران بین تأکید و تأسیس میگید تأکید خلاف ظاهره؟ در دوران اینو دیگه مفصل هم در ادبیات هم در کتب فقهی میگید آقا اگر ازو شک کردین این تأکید یا تأسیس، اصل چیه؟ تأسیس. اینجا نظیر همین مطلب میاد، ما اگر این به بابا منزلت اهل مکه رو تفسیر گرفتیم برای قربوزی تأکیده برای او، اما اگر گفتیم نه این داره یک چیز کلیتری رو بیان میکنه، امام یک فرض یجب و علیه اتمام الصلاة، بعد یجب هم فرموده و هو به منزلت اهل مکه، توسعه پیدا میکنه. وقتی گفتیم این به منزلت تعلیله، این توسعه داره، یعنی تمام احکام مستوطن رو داره. تو گذشتیم او رو دیگه، مطلبی که گذشتیم دیگه نوا رو بر نگردونه به تو بعد درستگاه رو ذهن آقایون دو مرتبه. خب داریم روایت رو معنا میکنیم، انشالله خدا روزی ما بکنه فهم این روایت رو بیم چی امام میخواد بفرمایه. طبق بیان نائینی داریم جلو میریم تا نکات دیگر هم اضافه کنیم. عرض میکنم مطلب سومی که نائینی بیان میکنه راجع به این فعضا خرج الى منا، بله فعضا خرج الى منا وجب علیه تقصیر، یا الى عرفات، بالاخره چون میخواد به قصد عرفات بره. نائینی میفرماید که این اذا خرج الى عرفات، چون کسی که از مکه میره برای منا و عرفات دیگه اون روز به مکه بر نمیگرده. میفرماید یک نزاعی بود که قبلا ما بحث داشتیم در مسافت تلفیقیه. ما دو جور مسافت داریم، یه مسافت استمراری و متصله داریم، کسی از وطنش 8 فرسخ برود، یه تلفیقی داریم 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرد. در مسافت تلفیقیه اختلافه که آیا مسافت تلفیقیه موجب قصر نماز است در صورتی که اون روز بر نگرده، در صورتی که اون روز برگرده یعنی قصد رجوع من یومه، تعبیرشون اینه اذا قصد رجوع من یومه، اگه قصد داره همون روز برگرده اینجا نماز قصره. اما در مسافت تلفیقی یکی کسی بخواد در 4 فرسخی بره یه روستایی شب بمانه فردا برگرده، بعضی هم میگن اینجا نماز قصر نیست، که اینم مفصل ما بحثش کردیم. نائینی اولین مطلبی که از این قسمت استفاده میشه همینه که حالا میفرماد روایت دلالت داره که اگر رجوع من یومه ندارد باز نمازش چیه؟ قصره. اذا خرج الی منا که مراد همون منا و بعدم عرفاته، وجب علیه تقصیر، میفرماد منطوقش دلالت بر قصر دارد مع رجوع لغیر یومه، در حالی که روز دیگه میخواد برگرده. و بعد میفرماد و به مفهومهی یدل علی وجوب تمام فی ما دون المسافه، میفرماد باز ببینید این فقاهت چه میکنه. فقه همین آن اجتهاد همینه که انسان اینقدر بنشینه در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام دقت کنه تا حکم خدا رو به دست بیاره، با این که از اون قسمت اول روایت اطلاق گیری کرد نائینی. اطلاقش که اگر مقیم تا مادون مسافتم رفت باز نمازش تمامه، اشکالی نداره، به قصد اقامهش ضربه نمیخوره. از و هو و به منزلت اهل مکه هم باز همین مطلب رو استفاده کرد. این دو باز همین مطلب رو میگه از مفهوم این استفاده میشه، اذا خرج الى عرفات وجب علیه تقصیر، چون تا عرفات به حد مسافت میرسه. مفهومش این است که مقیم اگر تا مادون مسافت رفت نمازش چیه؟ تمام. خب بعد میفرماید البته این مطلب که داریم میگیم باید توجه داشته باشید به این که این کلمه عرفات و کلمه منا، این از باب مثال در اینجا، مراد همین ملاک همون خروج الى مسافت و کمتر و حد مسافت. اینم مطلبی که باید اینجا ناینی فرموده. اما باز تو روایت دو قسمت دیگه داریم. یک، فاذا زار البيت اتم الصلاه، وقتی رفت منا و عرفات و بعد از عرفات دو مرتبه مشعر و منا، حالا میاد مکه برای چی؟ برای اعمال مکه. امام علیه السلام میفرماید اتم الصلاه، نمازو تمام بخونه. خب اینجا بچش دیگه چیه؟ تو بعضی از کلمات هست همون عموم تنظیم دلالت بر این داره که آقا وقتی این ده روز اینجا مونده شده به منزله اهل مکه، پس اگر رفت حد مسافت باز دو مرتبه برگشت، این هنوز اونجا عنوان مقیم رو داره، عنوان مستوطن رو داره، لذا نمازشو تمام بخونه. خب این حرف که حرف باطلیه، روشن بطلانش، برای اینکه موضوعش مقیمه. این وقتی آمد به حد مسافت دیگه از این موضوع چی شده؟ خارج شده، اصلا معنا نداره که ما، یعنی ما اگر از اون وهو و به منزلت اهل مکم عمومیت فهمیدیم، مسلم این مقدار رو دیگه دلالت نداره که اگر رفت حد مسافت از حد مسافت دوباره یه روز برگشت مکه خود نمازو تمام بخونه. خب این اصلا احدی از فقها همچین مطلبی رو قائل نیست و عموم تنزیل هم دلالت بر این مطلب نداره. خب چیکار کنیم اینجا؟ ناینی میفرماید فانه به ظاهره غیر معمول به. این قسمت روایت رو فقها بر طبقش فتوا ندادن. و بعد میفرماید و یمکنن یکون لخصوصیت البقعه، شاید این که فرموده اتمه برای خصوصیت مکه است. اینجا مرحوم فیض کاشانی مطلب خوبی داره. فیض میگه از باب این که در مکه حتی مسافر مخیر بین القصر و الاتمام، علی فتوی المشهور، مشهور قریب به اتفاق میگوین که مسافر در مکه، حالا بعضی ها میگن در خصوص مسجد الحرام، بعضی ها میگن در مکه قدیم، بعضی ها میگن مکه ولو مکه جدید و مکه فعلی، هر جو بهش میگن مکه، مخیر بین القصر و الاتمام. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون در مکه و مدینه، در مکه این نظر رو داشت که در کل مکه است. خب اینا که این فتوا رو دارن که در مکه مخیر بین القصر و الاتمام، میگن ول اتمامو افضل. فیض رو این جهت میگه این که در اینجا فرمونده اذا زار البيت اتمه، این از باب اون استحباب داره بیان میکنه، نه از باب وجوب باشه، که اگر این باشه مشکل حل میشه. این یه مطلب. پس ببینید راجع به این قسمت ناینی میگه غیر و معمول به، و بعدم میگه که شاید به خاطر شرافت بقعه و مکان مثل مکه بودن باشه، و در آخرم میگه که حالا ما این قسمت رو اگر گفتیم فقها بر طبقش فتوا ندادن از باب تفکیک در حجیت، ما روایت رو میگیم ما قابل استدلال برای فقیه الا این قسمت، تفکیکی در حجیت هم که کثیرون یه چیزیست که شایع در استدلالات فقهیه. یه نکته ای رو در کلمات مرحوم آقای حجت رضوان الله تعالی علیه دیدم که مرحوم آقای حجت هم میدونید از مراجع ثلاثی که قبل از اینکه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه به قم بیان، سه مرجع بزرگ بود، مرحوم آقای حجت بود، مرحوم آقای صدر بود، مرحوم آقای خونساری بود، و مرحوم آقای حجت یک بروز فقهی قوی در میان اون مراجع ثلاث داشت. خیلی هم از دقت نظر ایشون نقل میکنه. ایشون این مطلب رو در النجم الظاهر، ظاهر با رزه، مرحوم آقای بروجردی کتاب صلات مسافرشون رو که مرحوم آقای منتظری نوشته به نام البدر الظاهره، اما کتاب آقای حجت النجم الظاهره. ایشون اونجا میگه اصلا این قسمت بعید نیست تقییتا صادر شده باشه. چرا؟ برای اینکه عثمان تا 4 سال عرض میکنم که بعد این مربوط به حکم اون کلام آقای حجت مربوط به قسمت سوم، این حکم فرع سوم مربوط به اینجا نیست. این قسمت دوم که اذا زار البیت اتم الصلاة، این یا باید کلام نائینی رو بگیم که بگیم ازش اعراض شده این قسمت، یا کلام مرحوم فیض رو بگیم. اما قسمت سوم که حالا آمد مکه دوباره تبه برای بیتوته در منا، میره منا برای نفر و اینها، روایت میگه نماز رو باید تمام بخونه. خب حالا اومده مکه، الان فرض نیست که دیگه قصد اقامه نکرده، نمیخواد اقامه عشرت ایام داشته باشه، چرا حالا که میرود برای منا نماز رو تمام بخونه؟ مرحوم آقای حجت اینجا میگه، میگه این قسمت تقییتا صادر شده. ایشون میگوید که اما الحکم بالاتمام فی منا فانما هو صادر عن تقییتین، حیث ان عثمان بعد ما زار البیت و رجع الى منا اتم صلاته به منا بعد ما صلا به منا رکعتین 4 سنین. 4 سال از خلافتش، خب این خلفا هر سال حج انجام میدادن دیگه، وقتی از عرفات و منا می آمد مکه 2 مرتبه می آمد منا نمازشو قصر می خون، بعد از 4 سال نمازشو تمام خون. بدعت نیست که خب بالاخره او گذاشت، الا این قسمت که بگیم که این تقییتا وارد شده. بله چرا؟ نه ضرر به کل روایت نمیزنه، این قسمت شقیته. حالا عرض میکنم اجازه بدین عرض میکنم که وقت بعد ایشون مرحوم آقای حجت معیدین دارن، وقت گذشته، انشاءالله فردا و سلام.